یه صلوات ختم فهمه.
دندان طمع دنیا و آخرت را بکن، ولی هر چه خدا عطا کرد بکن. طمع یعنی زیاده خواه، طمع یعنی اون که رزقم نیست رو چشمش دوختن، و چون رزقم هم نیست بهم نمیدن، لذا با خدا هم دعوام میشه، دلخور میشم از خدا. زیاده طلبی نداشته، آروم بیشی، هر چی جلوت گذاشتن برای اون زیادم گذاشتن تحویل بگیر. این به این معنا نیست که آره کم داشته باش، نه، فعلا تو این منزل، منزل حالا نفس بعدی کتاب، نفس قناعت میرسیم دیگه. فعلا همونی که خدا داده رو تعویض بگی. سر سفره نشستی، دیدی دیگه ادب سفره اینه دیگه. وقتی غذا رو میشینن جلوی مهمونا، هر کسی باید همون چیزی که جلوی خودشه، نزدیک خودشه بخوره. نگاهش به بشقاب اون نفری که اون طرف سفره نشسته نباشه، به غذای اون طرف. این بی ادبیه دیگه. خب تو زندگی هم همینه، سر سفره خدا نشستی. همونی که خدا جلومون گذاشته، اون بشقابی که یه جلومون گذاشته، حواسمون به اون باشه، کیفمون رو بکنه. چون وقتی من نگاهم دوخته شده اون غذایی که جلو اون یکی گذاشته، عملا اون غذا مال اون یکیه، به من نمیدن، این داغش به دلم میمونه. ثانیاً حواسم به اونه، نمیفهمم چی جلوم گذاشته، ثانیاً لذت اینو ببرم بعد کیف اینو بکنم بخورم. لذا گفتن ادب سفره اینه، نگاه هر کسی به همون غذای وجود جلوش گذاشته، دست دراز نکنه از اون طرف سفره چیزی بخواد برداره. این تو سفره زندگی هم همینه، همونی که خدا گذاشته. حالا یه دیست کشیده جلوم گذاشته، یه دونه پیاله کوچولو. ظرفیت منو در نظر گرفت، چون اون کسی که کشیده و تقسیم کرده غذا رو سر سفره، بی حساب عمل نکرده، بی گدار به آب نزده. برای هر کسی متناسب با هاضمه‌اش، متناسب با نیاز غذاییش، به همون میزان غذا کشیده و همون نوع غذایی که برای این لازم بوده جلوش گذاشته. لذا بی خودی نگاهشو ندوزه بود. پس دندان طمع رو بکن، ولی هرچی خدا عطا کرده بس. حالا این دندان طمع دنیا بود، حالا هر به بزرگ توی میگیم که دندان طمع آخرت هم بکن. این دیگه بزرگی اینه، انشالله مال دنیاشو بکنیم تا مال آخرت شم بتونیم بکنیم، زورمون برسه. که طمع به عطاهای بهشتی و اخروی هم نداشته باشه. حالا تو اونا خیلی چیزای بزرگیه، خیلی شیرین و دوست داشتنی. یک گوشه شو به یک کسی نشون بدن تا آخر اون مسته. میگیم راحت، میگیم خلاص ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت هست، بهش نمیفهمیم یعنی چی. یک گوشه شو نشون بدن و بعد میفهمیم چه خبره. دنیا رو یک گوشه شو نشون بدن، دلمون میره واسه هست. میبرده به بهشت. حرفش ساحته. یادم همین کتاب کاشف الاسرار رو داشتم تحسین بکردم، خیلی سال قبل، سال تقریبا 62 63. خب این کتاب تحسین میکردم و منابع روایات و احادیث که نقل کرده بود این کتاب شناس پیدا میکردم و نوشتم. یادم تو بحث معاد مولا نظری طالقانی اومده هم بهش رو تحسین کرده هم دوزخ رو به اعتبار آیات و احادیث. بعد یه حدیثی اونجا نقل کرده بود که خب من گشتم و سرنش پیدا کردم. حدیث جالب بود که میگفتم ما بهشت رو نمیفهمیم یعنی چی، لذا راحت میگیم نمیخوایمش. یه گوشه چی نشون بدن معلوم میشه چه خبره. پیغمبر اکرم فرموده بودن که حوریانی در بهشت هستن که اینا اینقدر دیوان، اینقدر دوست داشتن نمیدن. این حوری ها وقتی لبخند میزنن، این دندون های جلوشون آشکار میشه، از این دندون های اینا یه برقی ساطع میشه. بعد لحظت فرمود اگه یه دونه از این حوریه ها یه لبخند بزنه، برق دندان او تو کره زمین به تابه، تمام اهل زمین از شدت شوق جان بودن. تحمل این همه لذت رو پیشگی نداره. میگم بهش یعنی چی نمیفهمیم. اینه که راحت میگه خدا بهش هم نمیخوایم، خودتون میخوایم یه گوششی نشون بدن معلوم میشه چه خبر. حالا علیه حال این که دندان طمع آخرت هم بکنه آدم، این خیلی بزرگ باید باشه دیگه. دندان طمع دنیا و دندان طمع آخرت هر دو رو آدم بکنه. اما این میمنون نیست که نه دنیا رو استفاده کنه نه آخرت. چرا؟ هم از دنیا استفاده کنه هم از آخرت. طمع نداشته باشه، زیاده طلبی نداشته باشه، اون چیزی که قسمتیش نیست رو تقاضا نداشته باشه. هر چی خدا جلوش گذاشت استفاده کنه. من هر رمزی نسن الله الذی اخرج به عبادهی و طیبات منه. اونی که جلوش گذاشت استفاده کن. تزهدم نبر. زهد با تزهد فرق داره. میدونید دیگه. تزهد اینه که اون چیزی که جلو آدم گذاشتن آدم پس بزنه. این تزهد. یعنی اون چیزایی که خدا عطا کرده رو مصرف نکن. این تزهده. این خیلی چیز ارزشمندی نیست. شاید ابوائل برای اینکه یک کمی آدم به زهد آشنا بشه تزهد لازم باشه به ورزه. اما اون چیزی که ارزشمنده خود زهده. زهد یعنی دلبسته به دنیا نبوده. نه استفاده از دنیا نکردن. تزهد یعنی استفاده از دنیا نکردن. خوشنگی به خود دادن، نمیدونم سختی به خود دادن، محرومیت به خود تحمل کردن. این تزهد. اما زهد یعنی که دنیا هست دارم هم استفاده میکنم ازش، اما دلبسته بهش نیستم. این یه لحظه بعدم نباشه هم به ابروی من نمیاد. این زهد حقیقی. زهد حقیقی استفاده کردن مغایره باش نیست. حالا میتونه استفاده هم بکنه اما دلبسته نباشه. خب بنابراین اون وقت دندون طمع دنیا رو آدم بکنه، در پیش کم کم انشالله خدا همت بلندی بده که دندان طمع آخرت رو. این به این معنی نیست که از نعمت‌های اخروی استفاده نکنه. نه استفاده هم بکنه. انشاءالله خدا نصیبش بکنه، روزیش بشه، بره بهشت، از همه اون غذاها و طعام‌های بهشتی، از همه اون جامه‌های فاخر بهشتی، از همه اون قصرها و مساکن بهشتی، از همه اون زیورهای بهشتی، از همه اون موسیقی‌ها و نغمه‌های مست کننده بهشتی، از همه اون شراب‌های گوارای بهشتی، از همه اون ندیم ها و مصاحبه های ارزشمنده، از همه اینا نوشه جونش استفاده بکنه. اما دندون طمع اونا رو هم بکنه. همونی که خدا بهش داد رو بپذیر. به همونی که خدا جلوش گذاشت. تو بهشت هم انشاءالله اینجوری بشه. چون کیف بهشت هم به همین در واقع به دست. ولی اگه اونجا هم خدا نجات داده. حتی آدم طمع ها که تو بهشت راه نمیدن. ولی اگه آدم بخواد تو بهشت هم طمع داشته باشه، اونجا هم عیشش منقص میشه دیگه. اون چیزی که بهش تمام داره قسمتی اون نیست بهش نمیدن، دلخور میشه، بهش براش تحت میشه. دوست اهل بیت دست به دهانه است. حالا این همون نقطه بود که گفتم مال آدم های بزرگه. دوست اهل بیت دست به دهانه است. چیزی گیرش آمد به قدر نیاز میخورد و بقیه رو میبخشد. چیزی ذخیره نمیده. اون خوب این دوست بزرگیه دیگه. خدای همچین مرتبه ای از دوستی اهل بیت علیهم السلام رو نصیب همه ما بکنه که اینجوری بتونیم بدون دغدغه خاطر، نه با تصنعها. گفتم تصنع غیر از مثل تزهد میمونه دیگه. تصنعی عمل کردن ارزش چندانی نداره. چون وقتی من با دستم دارم پس میزنم اما دلم براش رفته، خب این چجور زهده؟ نه، این که با آدم بتونه آرام باشه، ذره ای نگرانی نداشته باشه و یقین داشته باشه که رزاق او همون چیزی که لازمه اوست در هر لحظه ای نقد به نقد تحویل او میده، وقت میتونه با اطمینان خاطر دیگه ذخیره هم. انسان اول غرق طبیعت است و حلال و حرام سرش نمیشه و هر چه میرسد میخوره. یه اول کاره دیگه. کاری نداره به حلال و حرام. هر چی گیر اومد خوشمزه بود میخورد. بعد میفهمد که حلال و حرامی هست. و در پی رزق حلال میاد. بعد حالا میشه متشرع و دیگه مواظب اینه که حرام خوری نکنه و دنبال اینه که حالا حلال خوری رزق چیه و دنبال بود. بعد میفهمد که اگر از دنیا به قدر رفع ضرورت استفاده کند، مثل اکل میته که برای فردی که از گرسنگی در معرض مرگ است جایز می باشد، برای او هم جایز خواهد. دقت کردید؟ این مرحله سومه ها. اون از دنیا میته و طالبها کلاب. حدیث دیگه. دنیا مرداره، دنیا طلب هم چیه؟ مثل سگ میمونه. دیدید یه حیوانی میمیره، سگا دور این جسد این حیوان مرده جمع میشن و تیکه تیکه ازش میکنن و میخورن. پس از دنیا میته، درسته؟ حالا میته اصلا نجس، خوردنش حرام. فقط کی جایزه؟ وقتی که آدم یه جای گیر کرده از گرسنگی داره میمیره، هیچ غذای حلالی هم وجود نداره، اگر از این میته نخوره میمیره. اینجاست که اسلام اومده اجازه داده، گفته فقط به همون اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا کنی ها، یه سر سوزن بیشتر بخوری حرام خوری کردی. از ضرورات تو قدر و به قدره ها، فقط به همون اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا کنی حلال برات بخور کوچه جان. درست شد؟ خب حالا اگر دنیا میته است، آدم به همین حد از دنیا استفاده کنه. فرض بر این بذار که اصلا همش حرام، از دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت حرامون علی اهل دنیا و هما حرامان علی اهل الله. اگر آدم اهل آخرت باشه دنیا رو بر خودش حرام میدونه، اگر اهل الله هم باشه بازم دنیا رو بر خودش حرام میدونه. خود دنیا رو حرام میدونه دیگه، خود چیز حرام که نباید خورد. تو فقط چه میشه خورد؟ وقتی آدم از گرسنگی داره میمیره و تنها راه نجاتش از مرگ خوردن از اینه، به اون اندازه که از مرگ نجات پیدا کنه مجاز میشه، حلال میشه. اینجوری اون وقت از دنیا استفاده میکنه، هیچ نگران حلال بودن رزقش هم نیست، چون بنا رو گذاشته برای اینکه اصلا کل رزق عالم طبیعت حرامه. اینم مرحله سوم شد. مرحله اول که حلال حرام سرش نمیشد، مرحله دوم حلال حرام سرش شد دیگه، حالا خیلی متقی بود و مواظب بود که حتما چیزی که میخوره حلال باشه. مرحله سوم به این رسید که کلش حرومه و فقط من در حد اکل میته میتونم استفاده کنم و اون اکل میته دیگه حلاله هرچی باشه. بعد میبینم که خدا چنان بر خلقش مسلط است که روزی حرام به آنها نمیدهد. وقتی رزاقیت خدا رو دید و یقین کرد که خدای متعال رزاقه، خدا که روزی حرام به خلقش نمیده که، لذا هر چه خدا برای او پیش آورد را رزق حلال میداند و بی دغدغه میخورد و استفاده میکند. یعنی این کلاس چهارم خدا، کلاس چهارم کلاس بزرگی. دست چه دراز نمیکنه از جلوی کسی دیگه برداره ها، تو اون دیگه حرام میشه. نه، میشینه هر چی براش آوردن، هر چی براش آوردن یقین داره که این حلال، چون خدا روزی انشالله به اینجا برسید ببینید این قضیه رو. خدای من شاهده این برای من به رأی العین مسلم شده، نمیذاره خدا آدم رزق حرام کنه. وقتی عبد خودشو سپرد به خدای متعال نمیذاره. مکرر بوده، من تو مجلسایی بودم، مثلا من یادم یه بار توی مجلسی بودیم، یه رفیقی داشتیم که پیر مردیه اهل دل و چشم ورزشیش بازه میبینه. رفتیم توی مجلس دینی، مجلس روزهی بود، مجلس اینجوری بود. حالا یکی از کسایی که اومده بود تو مجلس شرکت کرده بود با خودش یه جعبه شیرینی هم آورده بود. این جعبه شیرینی رو آورد و درشو باز کرد و شروع کرد تعارف کردن به افراد. خب طرف اومد تعارف کرد و به همین رفیق ما هم تعارف کرد، رفیق ما بر نداشت. تعارف میکرد، اومد نفر دست راستی من تعارف کردش داد. از جلو من رد شد، به نفر دست چپی من هم داد رفت. بعد از اون جلسه این رفیق هم به من گفت، گفت فلانی من دل تو دلم نبود که نکنه تو اینو بخوری، چون من باطنشو دیدم چیزی عجیب غریبی. گفتم خیالت راحت باشه، یقین کن در این که خدای متعال نمیگذاره بنده ای که خودشو سپرده به او آلوده یه بحران نمیگذاره. بذار دیدی دیگه، این به این دست راستی من داد، به دست چپی من داد، به من اصلا تعارف نداد، منو ندید مثل اینجوری نداد. آدم اینجوری یقین کنه یا اصلا نگرانی نداره که چیز در دستت دراز نکن، حرص نزن، یه چیزی که جلوت نیست رو نرو بکش به سمت خوده، میشین هر چی آوردن دیگه مطمئن باش که دیگه حالا تو وقت با خیال راحت به بخوده دیگه اصلا دغدغه خاطر ره. چون الان بحث لقمه حلال خیلی بحث مهمیه، خیلی مسئله مهمیه، چقدر تأثیر داره تو روحیات آدم، تو خلقیات آدم، در سیر و سلوک آدم، در توفیق عبادت آدم، در نورانیت قلب آدم. لقمه حلال خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. تو الان وقتی این آدم میفهمه دغدغه خاطر پیدا میکنه که ایدادی بیداد نکنه حالا من این لقمه که دارم میخورم حلال نباشه، چیکار بکنم حلال باشه، فلان این حرفا. این خوبه ها، این دغدغه خاطر قشنگه، مقدس این تقواست. منتها میگم بالاتر از اینم میشه آمد. بالاتر از این اینه که یه نفس آرام آدم پیدا کنه، یعنی نه با دست بکشه جلو خودش، چون گاهی خود ما با دست نمیکشیم، ما با اون طلب باطنی طرف رو میکشیم جلو خودمون که به اون تعارف کنیم. آروم باش، دلت هم اشتها نکن، طالب نباش، آروم بشین، خواست تو تو نباشه، آروم آروم بشین. اگه آوردن جلو بگیر روشی تو نکن، ولو دوزده رفته دوزی کرده، یه چیزی آورده داره تعارف تو میکنه، اونی که میاد جلوی تو حلاله. تو این آدم همه پولش که پول دوزی نیست که، یه مقدار پول دوزی کردم، یه مقدار پول حلال مثلا یکی تو بهش بخشیده بود، این خاصی اون پول دلقری یک کمی هم پول حلال بود، اون دیکه یه حلالش خدا میاره جلو تو مثلا. از شو چهار تا کلاس، کلاس اول حلال و حرام سرش نمیشه، کلاس دوم متقی میشه و دنبال رضا حلال میره، کلاس سوم در واقع به حد اکل میده بسنده میکنه و دیگه یقین داره اونی که دیگه استفاده میکنه در اون حد اقل کمتر نمیشه مستقیه، پس ان حلاله براش دیگه. کلاس چهارو دیگه یله میده راحت با اطمینان خاطر، هر چی خدا جلو جاور میخوره و کیف میکنه و یقین داره که حلال. از داده های خدا آنچه را که میبینی اندازه دارد، ولی آنهایی که نمیبینی بزرگتر است و لاحق. انشاءالله هر چرا لطف فرموده است خودش نشانمان بدهد، هر چه اندازه خود ما بزرگتر شود مقدار بیشتری از عطایای خدا را می‌بینیم. خداوند به غیر حساب داده است، یعنی بی حد و اندازه داده است، از آن چه داده از ما حساب هم نمی‌کشد. ما هم حساب نمی‌کردیم که چنین روزگاری برای ما پیش بیاید و بی حساب به ما بدهد. سه معنا شد به غیر حساب. پس اونایی که تا الان خدا داده به ما اینا اندازه دار، نداده های خدا بی اندازه. خزائن خدا لا حده، اما عطاهای خدا به ما محدوده. خب حالا اونایی هم که خدا عطا کرده به ما بخشیشو دیدیم، بسیاریشو ندیدیم، بسیاریشو مخفی کرده از ما، چون اگه نشونمون میداد عقلمون اونقدر نمیرسید که از این درست استفاده کنید، هدرش میدادید. مثل که شما یه الماس بدید از یه بچه، الماس گرون قیمت بدید از یه بچه، خب من با یه آبنبات چوبی الماس رو از دستش در میشم، اون نمیفهمه قدر این الماس چقدر جا، لذا بهش میدن ولی نشونش نمیده، یواشی که یه گوشهی براش قایم میکنه که بعدها که بزرگ شد بیا سر این وقت بفرما که چیز ازش میگیره، خب اون روز بتونه استفاده کنه دیگه. مثل همون داستان حضرت خضر دیگه، اون چشمه سومی که حضرت خضر به موسی علیه السلام نشون داد چی بود؟ اون دیواره که داشت میگه بعد که رازشو گفت چی؟ گفت این دیوار زیرش گنجی بود متعلق به بچه های یتیم، که پدر مادر این بچه های یتیم افراد صالحی بودن، این دیوار اگه فرو میریخت اون بچه ها کوچیک بودن، الان این گنج رو دیگران میومدن به تاراج میبرد. خدای متعال اراده کرد که این دیوار سالم محکم بمونه تا اون بچه ها روش کنن به حدی برسن که بتونن گنج رو خودشون تصرف کنن، بعد بیان سراغ گنج و گنج آشکار بشه. یه معنای این گنج همینه، همون عطاهای خداست که به ما کرده خدا اون عطاها رو، ولی چون الان بچه های کم سادی هستین اگر آشکار بشه اونها شیطون میاد میبره، ما دست خالی میمونیم. خدا اینو مخفی نگه میداره، این دیوار رو تعمیر میکنه سر جاش که ما نبینیم اون رو، که لوش ندیم، نفروشیمش، با یه آبنبا چوبی عوضش نکنیم، با یه ادعا، با یه منم زدن، با یه غرور، با یه اوج، همه رو به باد ندیم. مخفی میکنه تا بعدها که به اون کمال و بلوغ رسیدیم که اگر ببینیم غرور نمیگیره موجه همچین عطای بزرگی خدا به ما کرده، غرور نمیاد سراغمون، ادعا نمیاد سراغمون، نمیگیم ما پیغمبری، ما امام زمانی تو بعضی شده یه حالت ها بشونید چهار تا چشمه های چیزای معنوی دیدن، امر برشون مشتبه شده، ادعا کردن، ادعای پیغمبری کردن، ادعای نمیدونم امام زمان بودن کردن. خدا رحمت کنه آقای میلاوی رو نقل میکرد، میگفت که یه طلبه ای بود که یه مقدار افتاد تو همین قضاهای معنوی، رفته بود خودش سر خود رفته بود منتها، کم کم یه چشمه هایی چیزایی براش آشکار شده بود، یه نورایی دیده بود، یه حالاتی دیده بود، یه حتی کم کم وهم برش شده بود و ادعا کرد که من اصلا خودم امام زمانم. واقعا باورش این بود که امام زمانم. یه مدت اینجوری بود، ولی شروع فرمود سالها بعد من بهش برخورد کردم، دیدمش. خود این طلبه اومد پیش من گفت فلانی من خوب شدم، من خوب شدم، اون موقع مریض بودم، حالا خوب شدم. لذا اگه بی موقع آدم ببینه ممکنه اینجوری بشه، خدا مغفور میکنه. لذا اون چیزی هم که خدا عطا کرده قسمت اعظمش رو مغفور میکنه. حالا بگم براتون، خدا چیزی که قراره عطا بکنه رو تا تهش رو عطا کرده. همه اون چیزایی که میگیم خدا یا بده داده خدا، همه اون کمالات، مقامات، معنویات که الان همه شما شیفته و هستید دنبالش هستید، همه رو خدا عطا کرده. موسی الان نشون نداده، نشون نداده، بدشته بزرگ بشید نشون نداده. انشاءالله بخواییم از خدا خودشون بزرگ رو میکنن، خود اهل بیت بزرگی میکنن که دچار ادعا و غرور نشیم. و الا وقتی خواست میاد قبل از اون خواست عطا شده. موسی دیدن به غیر معنوی خودمون خواست خبر از عطا داره. خب سه تا معنا برای عطای بی حساب خدا اینجا گفته شد. یکی این که خدا به غیر حساب میده، یعنی حد و اندازه نداره، بی حد خدا عطا میکنه. دوم این که اونی هم که میده حساب نمیکشه، چون مهمون رو که حساب ازش نمیکشن. شما یه وقت میری رستوران یه قرص غذا میخوری، میخوای بیای بیرون دم در صورت حساب میدن، در حساب میکشن. اما یه وقت شما رو مهمون کردن یه مجلس عروسی، خب وقتی میخوای بیای بیرون که دیگه اونجا صورت حساب دست شما نمیدن که حساب کسی از شما نمیخواد کرد. اگه شما خودتو تو زندگی مهمان ضیافت الله بدونی، میهمان سفره رزق الهی بدونی، دیگه حساب پس دادن نداره که. چیزی صورت حساب دست نمیده فردا قیامت بگه آقا اینقدر تو آب خوردی، اینقدر نون خوردی، اینقدر غذا خوردی، اینقدر نمو لباس پوشیدی، صورت حساب کسی از دست نمیده، حساب نمیکشه. لذا به غیر حساب، اینم یه معناشه. سوم این معنای به غیر حساب این بود که ما هم چی حسابی نمیکردیم که یه روزی سر از اینجا در بیاریم، اینجوری مفت خدا به ما بده و ما راحت بخوریم بی زحمت و بی تدبیره. حالا یه معنای دیگه هم تو جمله بعدی هست، ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. به غیر حساب سه معنی داره. آنچه را میدهد به این حساب نبوده که در قبال حسناتی که انجام داده ای باشد. آه؟ بالا غیرتن این چیزایی که خدا به ما داده ما بخواد چیکار کرده بودیم قبلا که خدا این رو بیشنیم دیگه بشنیم از همون اول تولده بود ما چیکار کرده بودیم که این بدن سالمون به ما داد، که عقل سالمون به ما داد، این رزق به ما داد، این پدر مادر به ما داد، چیکار کرده بودیم؟ خب ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشون. یا مبتدعن به نعمه قبل از استحقاق ها، ایجنسی که قبل از استحقاق عطا میکنی و نعمت میکنی، کجا ما کار کردیم؟ این همه چیزایی که امروز داریم چه از جنبه های مادی چه از جنبه های معنوی، جنبه های معنوی بزرگتره. اینجایی که ما سردر آوردیم چیکار کرده بودیم؟ سردر آوردیم ها؟ ما چیکار کرده بودیم توی خانواده شیعه اثنا عشری متولد شدیم؟ اینو چجوری میشه قیمتش کرد؟ اینو خدا اینا کرد تو خانواده ی آدم ناسبی، توی خانواده ی آدم وهابی اگر متولد شده بودیم، تا رسیدن به اینجا چقدر راه داشتیم؟ تا رسیدن به تشیع و ولایت اهل بیت علیهم السلام چقدر راه طولانی بود؟ ما چیکار کردیم؟ ما راه آوردن اینجا ما چشمون وا کردیم پدر مادرمون شیعه، جامعه شیعه، چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ سر از این جلسه ها در آورد، سر از اینجور فضاها، کتابا، مطالب آشنایی رو چیکار کردیم؟ عطای به غیر حساب خدا. بله اونا هم همونایی که خدا داده بهشون، شکرشو به جا بیارن اینا هم نصیبشون. هر کسی هر چی داره شکر اون رو به جا بیاره، لئن شکرتم لازیدن. حالا اینکه چرا او الان مناسب ترین شرایطش اون شرایطی که درش قرار گرفته، بعد میتونه تبعات عوالم قبل از اون باشه. ما خب پس این یه معنا که آنچه را میدهد به این حساب نبوده که در قبال حسناتی که انجام داده ای باشد. مفت داده خدا. مفت. و انشالله یاد بگیریم مفخوری رو اینجوری. یاد بگیریم دیگه مفخوری خوبه. در سوال خدا مفخوری خوبه. چون خدا هر چی داده مفت داده. ما هیچ چیز ندادیم به خدا که. آدم اینجوری مفخور بشه قشنگیه. راحت یاد بگیره مفت بخوره. چون تو بدونه کجا نشسته و داره میخوره. چون مهمون مفخوره دیگه. میدونید که مهمون پول نمیده برای چیزایی که میخوره. مهمان خدا بشیم. فضا خودمون رو خدا بدونیم. سر هر سفره نشستیم بدانیم که میزبان ما خدا هست. بودم براتون این شعر سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. یه مخاطر جنان بعد از زیارت امام عصر ارباب ناخدا در روز جمعه همون اوائل مفاتیح. سید ابن طاووس میگه هر بار که من روز جمعه این زیارت رو میکنم بعد این شعر رو میکنم. به نزیر و که حیث و متجه از رکابی و ضیف و که حیث و کن تو منم بلاهی. خدای من نه حجت خدا ای ولی اعظم خدا حجت ابن نصر نزیر و که حیث و متجه از رکابی. این مرکب من به هر طرف که رو بیاره اونجایی که از این مرکب پیاده میشم بر تو فرود میاد، بر تو وارد میشم. و ضعیف و که حیث و کنت من البلادی و در هر سرزمینی که باشم بر سر هر سفره‌ای که می نشینم میهمان تو هم و صاحب سفره توی یا صاحب. آدم اینجوری میهمان ببینه دیگه میشه مفخور دیگه. یا اون مفخور دیگه نه میخوریم و خواهیم خورد. آدم اینجوری مفخوری عادت کنه ها، چون بهشت هم جای مفخورات راش میدن تو بهشت. این بهشت هم که میدونی که اینجا کاری نمی کنه که بهش میدن. این بهشت اصلا مرکز مفخور هست. باید مفخوری اینجا دنیا تمرین کرد یاد گرفت که اونجا به چه تبتی بهشت میدن. خب از این یه من دو از آن چه داده حساب نمی کشه. حساب کشی هم نداره دیگه. سوم بی اندازه و بی حساب و زیاد میده. خدا در مورد روزی که به مؤمنین داده است از آنها حساب نمی کشد و سوال نمی کند، بلکه از دلشان و محبتشان که امانت خدا نزد مؤمن است سوال می کند که به چه کسی سپرده. این عین مضمون حدیث دیگه. قرآن کریم فرمود ولتسألن یومئذن عن النعیم. در روز قیامت از نعیم سوال میشه از شما. حضرت از اصحاب سوال کردن که خب به نظر شما این نعیمی که خدای متعال فردای قیامت سوال میکنه که این نعیم رو چیکارش کردین این چیه؟ یکی گفت یا رسول الله به نظر من این آبهای گوارا و خنکی که تو این دنیا خوردیم این نعیمه. یکی گفت غذاهای لذیذ و گوارایی که خوردیم این نعیم. از اینهای شروع کردن گفتن. پیغمبر اکرم فرمود آخه این چه چیزیه که خدا ازش سوال بکنه؟ این آب گوارا و اون غذای لذیذ اینا رو خدا به حیوانات هم داده، حالا بیاد به انسان بده سوال بکنه. از کردن یا رسول الله پس مقصود چیه این نعیم؟ همون مقصود از نعیم الولایه. الولایه یعنی دلتو به کی دادی؟ اینه، این اون نعیمیه که ازت سوال میکنه. دلتو به کی دادی؟ دلتو خانه یکی کردی؟ عشق و محبت چه کسی رو تو قلب خودت جا دادی؟ این اون چیزیه که ازش سوال میکنه. بلا قضا و لباس و یه حرفا خدا به مشرکین داده، به ملحدین داده، به نمیدونم کفار داده، به معاندین داده. حالا بیا دوست اهل بیت رو بیا حساب بکشه که حالا این قضایی که مثلا 4 تا قرص قضا خوردی حسابش چی شد؟ حالا که خدا از روزی سوال نمی کنه تو هم از این سوال نکن. خدا که سوال نمی کنه که غذاهایی که بهت دادم چیکار کردی؟ سوال نکن. تو وقتی سوال میکنی یه معنای سوال چیه؟ درخواست کردن دیگه. اینو به فقیر میگن سائل. سوال یعنی گدایی کردن. درخواست کردن. تو هم از این سوال نکن. چون که دستور دادن به صاحب خانه عیب است. تو میدونید ادب مهمانی اینه دیگه. آدم وقتی رفت مهمانی یکی از آداب مهمانی و ضیافت همینه دیگه که مهمان به صاحب خانه عرض نده، دستور نده. هر غذایی آورد همونو بپذیره، هر جایی گفت بشین همون جا بشینه، نگه نه من اونی که اتاق میخوام بشینم، نه من این غذا رو نمیخوام، یه غذایی فلان غذا رو برای من بیاره، خلاف ادب میهمان. حالا کسی هم که میهمان خدای متعال تو ضیافت الله تو زندگیش، خب این هم خلاف ادبه که قرب بده به خدا که خدای چی به من بده. مؤدبانه بشینه، هر چی خدا آورد گذاشت جلوش همونو بهرش ببره و استفاده کنه. حالا که خدا از تو سوال نمیکنه، تو هم از این سوال نکن، چون که دستور دادن به صاحب خانه عیبه. گله و شکایت هم نکن، این گله و شکایت هم خلافه دیگه. تو ما رو اون میزبان بزرگ دعوتت کرده، پذیرایی کرده، رفتی مفت نشستی، کیفت کردی، غذا تو خوردی، حالا اومدی بیرون بخوای گله کنی پسر اون میزبان که مثلا برنجش خوب دم نکشیده بود، زندن گوشتش گوشت منجمد بود، گوشتش من تازه نبود، زندن خلان این خیلی صفاییه، خیلی نمک به حرامیه، خیلی جفایه به ساعت خانه. گله و شکایت کردن از میزبان او که بی انتظار حتی تشکر تو رو به رایگان میهمان سفره خودش کرد، حالا تو بیشینی گله کنی پشت سرش حرف بزنی زشتی. رضا فرمود گله و شکایت هم دارد. اگر هم یک وقت از دهانت پرید زود استفاده کن. زود بد بگی او من نمیدونم. یه وقتی هم گله از زبانت خارج شد خدای ناکرده، بعد زود پس بگی استفاده کن و خواهش کن. قرآن فرمود من قدر علیه رزقه فلینفق، هر کس روزیش تنگ شد پس باید از همون چیزی که دارد انفاق کنه. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، هنگامی که فقیر شدید پس با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. صدقه کلید رزق، این یه راز بزرگ دیگه. کسی اگر رزقش تنگه، به جای تقلا، به جای حرص، به جای هر کار دیگری راهش بود. یعنی اگر یه بشقاب کوچیک غذام داره که همین بشقاب هم سیرش نمی کنه، نصف این بشقاب را انفاق کن، بده به یه فقیر درست، هیچ چیزی داره دیگه. فمن ما رزقناهم ینفقون، حد تعیین نگرد که چقدر و از اون چه که روزی اونها کردیم انفاق میکنن و من ما رزق ما. رضا اگه یه وقتی خدا اینو کرده تو زندگی تو تنگنای اقتصادی و مالی قرار گرفت دادم و بخواد از این تنگنا راحت بشه و خلاص بشه، راهش اینه که از همون چیز بسیار کمی که داره که تکافوی نیازهای او رو هم نمیکنه، از همون چیز بسیار کم هم یه تیکش رو بکنه انفاق. وقت ببینه خدا چجوری در رزق بده برسید. روزا امیرالمومنین هم فرمود دیگه همون وقتی به فقر مبتلا شدید با خدا تجارت کنید، با صدقه دادن، یعنی همون چیز بسیار کمی که دارید یه مقدارش این کلید رزق. یه ارزاق مادی همینه، ارزاق معنوی هم همینه. کسی بخواد ارزاق معنویش هم زیاد بشه، و من قدر علیه رزق و همینه، یعنی از اون چیزایی که داره یه مقدار انفاق ولو کم داره، یه خود در راه خدا اون چیزا رو بده، یه خود گذشت کنه، یه خود حسن خلق به خرج بده، هرچی کم هم داره ها، یه خلق حسنی میخواد پیدا کنه، از همون یه ذره خلق حسن داره که حالا بقیه اخلاقش بده، همون یه خودی که داره خرجش کنه در راه خدا، وقت ببینه چجوری اون اخلاقش زیاد میشه، خدا برکت کنه، خلق حسن داره. هر چی داری دیگه، هر چی داری در راه خدا خرجش بکنی و هر چی داری که فکر میکنی کم داری در راه خدا خرج بکنی، انفاق بکنی، خدا زیاد میکنه، چه ارزاق مادی رو چه ارزاق معنوی. و جمله آخر رو بخونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون اببا حاضه الامه، من و علی دو پدر این امتی. فرزندان بر سر سفره پدرشان رزق می‌خورند و
از پدرشان ارث می‌برند. مگر ندیدی که حضرت امیر علیه السلام به در خانه‌های نیازمندان غذا می‌برد؟ حالا این کار را نمی‌کنند؟ اگر ما خودمون رو فرزند امیرالمؤمنین می‌دونیم،
خب میره دیگه بچه تر سفره پدرش میشه نقضا میکنه، قضای او رو پدر تهیه میکنن حضایت
شدیم. انشالله خودمون رو فرزند امیر المؤمنین ببینیم، باورمون بیا و بپذیریم این فرزندی رو، بپذیریم پدری اونها رو، چون نپذیریم هم اونا پدر ما، کسی دیگه که پدر نیست، دوی پدرم نمیشه عوضش کرد که همسر رو میشه طلاق داد، شوهر رو میشه عوض کردن، پدرش که نمیتونه عوض کنه. ما بخوایم یا نخوایم، پیغمبر فرمود انا و علی و نبوا حاضر بودن، من و علی دو پدر این هم، پیغمبر پدر بزرگ ما، از علی هم پدر مستقیم ما. خب انشالله سر هر صفحه نشستیم احساس کنیم سر صفحه پدر این نشستیم، رضا خودمون به او دادم و ببینیم که خدای متعال و اخلاقیات خودش رو به دست یدالله امیر المؤمنین، به دست یدالله ولی الله الاعظم داره عملی میکنه. خودمون رو سر سفره او میهمان ببینیم و یقین کنیم که اون پدر اینقدر مهربانه، اینقدر خدیره، اینقدر غنیه، اینقدر جواد و کریمه که محال بچهش رو بگذاره بیرز بمانیم. اعتماد به این پدر بکنیم با حسن زن و اعتماد، انشالله زندگی شیرین داشته باشیم. امیدواریم خدای متعال باور به رزاقیت خودش رو در جانهای ما مستقر بگردن و نفس مطمئنه در تلاطمات روزگار به همه ما عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Oh.